من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین. لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. بعثت مبارک حضرت خاتم الرسول محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله رو تبریک عرض می کنم. خداوند در رابطه با بعثت پیامبر خودش یک بابی رو در قرآن باز کرده است. در واقع میخواد بفرماد که مسئله رو ارزان حساب نکنی. این آیه وقت آیه 164 سوره آل عمران میفرماد لقد من الله علی المؤمنین. رو همین دقت بفرماید. منت که ما تو فارسی میگیم با اون معنایی که در ادبیات عرب میگه فرق میکنه. شما خودتونم میگید، میگی مثلا یک من، دو من، یعنی سنگینی و وقار رو میگن من. حضرت حق اینجا میفرماد که بر مؤمنین خداوند یک چیز گران سنگی رو قرار داده است و اون چیه؟ اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. یه پیامبری رو مبعوث کرده است که خصوصیات این پیامبر اینه که از خودشونه، زمانشون رو میشناسه، مسائلشون رو میشناسه. این خیلی مهمه که ما بدانیم که اون که پیامبر ماست مسائل ما را میشناسد. چون یه مشکلی که ما داریم گاهی میگیم فلانی خوب مشکلات رو میشناسه. قرآن میفرماد که اون که واقعا شما رو درک میکنه همونا ما مبعوث کردیم. بعد میفرماد خب این چه کاری ازش میاد؟ یتلو علیهم آیاته، نمونه های حضور خدا در عالم رو برای شما پشت سر هم میکنه. این یتلو تلاوت، تل یعنی پشت سر هم، میگه هی میاد نشون دوم میده نحوه های حضور خدا را. مثلا حضرت امام میفرمودن که خرمشهر را خدا آزاد کرد. بعد فرمودن که اصلا این انقلاب را خدای مقلب القلوب قلب را به سوی انقلاب انداخت. اینا میگن یتلو آیاته، آیتی به نام آیت پیروزی بر صدام، آیت پیروزی بر شاه. وقتی نام اگه هی پشت سر هم در طبس، خب خدا به صحنه اومد، شنها مأمور خدا بودن. این یتلو علیهم آیاته ای را خوب پس دقت کنید، پیامبر میان و نمونه های حضور خدا رو در عالم به ما نشون میدن. بعد میفرماد که وقت نتیجه چی میشه یا دنبالش چی میاد؟ آدم ها از اون آلودگی های فکری نجات پیدا میکنن. یزکیهم، شما ببینین اکثر مردم در وهمند، فکر میکنن مثلا پول خوشبختشون میکنه، نمیدونم ریاست پیروزشون میکنه. اینا را باید تزکیه کرد. پیامبر میان آدم ها تزکیه میکنن. از چی تزکیه میکنن؟ از این افکار غلط، از این اخلاق غلط. یزکیه یعنی ذهنیت های آلوده به وهم رو با نمونه هایی که نشون میدن پیامبرا نجات میدن از آلودگی. و یعلمهم الکتاب و الحکمه. و بعد کتاب اون دستورالعمل هایی که انسان بتونه زندگی کند رو جلوش میگذارن. اگه بشر امروز مشکلش همین نیست که دستورالعمل های غلط داره، برنامه هایی میریزه که ناکام میشه. میفرماد این بعثت ارزشش اینه که کتاب به بشریت میده، برنامه میده. وقت علاوه بر کتاب شما میکنید کتاب داشته باشید، برنامه داشته باشید، ولی حکیم نباشید. میگه پیامبر میان حکمت هم به مردم میدن. حکمت یعنی این که امورات رو با پایداری انجام میدن. حکمت از استحکام میاد، هم میگن محکم بودن. میگه این بعثت یه بشریتی رو میسازه، یه بشریتی رو متولد میکنه که اینا اهل حکمتن، بازی نمیخورن با کوچکترین مسئله، غفلت گرفتارش نمیشن. میگه پیامبرا برای همین اومدن. و این کانو من قبل و لفی ضلال مبین. میگه خب اگه کسی وارد این برنامه ها شد، اون وقت میفهمد که وای چقدر بیراهه میرم. دیدین گاهی این جوان ها میان میگن، میان آقا ما بعد از اینکه وارد این مباحث شدیم فهمیدیم تازه چقدر الکی فکر میکردیم، الکی زندگی میکردیم، الکی آرزو داشتیم. مسئله بعثت چیز عجیبی است. وقت من هنوز رو اول آیه کار دارم که میگه آقا ارزش این رو چقدر میدونید؟ لقد من الله علی المؤمنین. این من یمنو حرف با شما داره، میگه آقا این چیزی نیست که سبک بشمارید. شما مگه نمیگوید مثلا این وزن یک منه؟ یعنی سبک نیست، یک من وزن داره. میفرماد آقا این چیزی نیست که سبک بشمارید، این رو خداوند برای شما به عنوان یک امر گران سنگ گران قیمت آورده است تو زندگیتون. خب با همین نسبت باش برخورد کنید. خب دیگه بعد ادامه آیه را ملاحظه میکنید که من خواهش میکنم با دقت، بعد آدرسش هم دادم، باز برین یه خود روش وقت رو فقا بگذرم. 163-164 آل عمران با دقت که بخونیم، میگه آقا یه زندگی بدون اون نقصهایی که بشر عادی داره رو میشه از طریق بعثت انبیا گرفت. خب لازمش چیه؟ لازمش اینست که این بعثت رو بشناسی. یعنی این دین دو تا خصوصیات داره، یکی یه معارفی به ما میده، دوم یه اخلاق و رفتاری به ما میده. ما اگه اون معارف رو و اون اخلاق و رفتار رو از طریق دین بگیریم، حتما زندگیمون یه زندگی دیگه است. خود خدا وعده داده است ما هرچه چوب میخوریم از این چوب میخوریم که قیمت بعثت نبی رو در زندگیمون نمیشناسیم. شما خودتون دور خودتون رو نگاه کنین، آدم خودش نمیفهمه چقدر ضعف داره، ولی بقیه که میبینه چقدر ضعف داره. بالاخره خودخواهی ما که نمیذاره من خودم رو میگم، خودم رو ببینم چقدر ضعف دارم، ولی شما بقیه رو ببینین این ضعفاشون چطوری رفع میشه. فقط از طریق اینکه برگردند به معارف دینی و آموزه‌های دینی. راه هم که گشوده است، یعنی بعثت و قرآن و تدبر در قرآن و این همه تفاسیری که به ما کمک میکنه که به قرآن نزدیک بشیم که راه بسته نیست. یکی از چیزایی که تجلیل بعثت هست واقعا نیست که آقا این وحیی که اومده است چی میگه. به نظر شما این که مثلا میگن در ماه رمضان ختم قرآن بکنی یعنی هی رجوع کنید ببینید این چی میگه؟ بالاخره ما تو عمرمون چند بار باید قرآن را رجوع بش کنیم ببینیم چی میگه؟ خب این خیلی کار است. اقلش آدم یه کاری که میکنه اول این ترجمه قرآن رو یه بار تا آخر بخونه، بعد بیاد یه تفسیر ساده بخونه، اینا خیلی کار ازش میاد. بعد یواش یواش یه تفسیر عمیق‌تر بخونه، بعد میگید عجب عجب لطف گران سنگیست این قرآن. وقتی که یتلو علیهم آیاتهی برامون روشن میشه که چقدر پشت سر هم نمونه های حضور خدا رو ما میتونیم پیدا کنیم. تو این دستگاه حالا حرف من اینه که ما باید این قرآن رو حفظ کنیم، نگه داریم. حفظ که میگن یعنی نگه داشتن. بعضی ها همین هم عوضی گاهی میفهمن، این از بر کردن چیزی خوبیه اما اسمش حفظ قرآن نی. این که خدا فرمود من ذکر رو حفظ میکنم و انا نحن لحافظون، یعنی نمیذارم که افکار غلط بیاد جای این قرآن بشینه. خب ما بخواهم این قرآن رو حفظ کنیم، نگه داریم تو جامعهمون، میگه دو تا کار باید بکنیم. یکی این که معارف ده قرآنی بکنی. بالاخره یکی از معارف قرآنی این است که ملائکه و فرشتگانی در این عالم هستن، معادی هست، امامتی هست. خب این معارفمون رو وقتی از قرآن گرفتیم اولا قرآن حفظ شده است، نسبت هامون با هم بر اساس معارف قرآنی شده است. خب چرا وقت نگذاریم؟ چی بهتر از این که ما معارف قرآنی رو داشته باشیم با خود قرآن؟ یعنی شما وقتی مدتی با تفسیر مرتبط شدید، خب تفسیر اشاره میکنید به آیه. شما علمین من اگه شما قرآن جلوتون بود و منم با حوصله این آیه را میخوندم، شما میدین نه خود آیه با ما حرف میزنه. تفسیر قرآن یعنی بگشاییم اون صورت اصلی قرآن را. خود قرآن هم که خودش چهره بسیار زیبایی داره، خودش می نمایاند. به قول طرف گفته بود که خب نهج البلاغه اگه عربی است دیگه قرآن که عربی نیست که. انصافاً قرآن عربی است، من خوندم. کدومتون متوجه نشدی؟ قرآن جلودون بود قول به شما میدم همه مد مثلا همین انکان و لفی من قبل و ان و انکان و من قبل و لفی ذلال مبین. فارسی است یا عربیه همه میفهمن یعنی چی. قرآن یه معجزه است، آدم با یه انس مختصر باش میتونه که خود قرآن را رخش رو بیابه. پس دو تا چیز عرض کردم، یکی این که ما باید این معارف قرآن رو بیابیم، دوم اخلاق قرآنی. ما اگه خواستیم قرآن رو حفظ کنیم در جامعهمون و چیزی نیاد جای قرآن رو بگیره، باید نشون بدیم که مسلمان ها چه خصوصیاتی دارن. این حفظ قرآن یعنی نگذاریم فلان نظریه فلان آقای لائیک و فلان نظریه مارکسیسم بیاد جا قرآن. اینا میگن حفظ قرآن. خب ما آیا نمیتونیم یه اخلاقی نشون بدیم در کنار اون معارف که مردم و خودمون ببینیم بهتر از این نمیشه؟ وقت شما میان تو سیره اهل بیت، اینجا عرضم از اینجا میبینین اهل بیت چقدر صدمه میخورن که این قرآن رو نگه دارن، این دین رو نگه دارن. این کشته میدن، مسموم میشن، زندان میرن. شما از خودتون نپرسید چرا اینا؟ حالا تازه زندان رفتن که چیزی نیست برای اهل بیت. این که در مقابل حاکمان ظالمی مثل منصور دوانقی، نمیدونم هارون و رشید، اینقدر کوتاه میاد. این راز کوتاه اومدن، من یه نمونه میارم، مثلا اینا خیلی عجیبه که اینا برای حفظ اسلام که فرصت داشته باشن این اسلام رو برسونن به مردم، ببینین چه کار میکنن. بسیار این روایت که میخوام بکنم، بسیار از این نوع روایات ما تو همین کتاب بهار و انوار یا اصول کافی خودمون هست، دم دستم داریم. حضرت امام موسای کاظم حالا نمونش که به زندان هم آخرش میرسه، اما ببینید چقدر صدمه میخورد تا این اسلام بمونه. این موندن اسلام خیلی به درد میخوره. حضرت میفرماند لما امر هارون الرشید به حملی دخلت علیه، میگن که هارون رشید احضارم کرد، گفت بیا. میفرماند رفتم وارد شدم، فسلمت و فلم یرد سلام، رفتم سلام کردم، جواب سلامم هم نداد. و رأیته مغضبا، دیدم بسیار عصبانیه. فرما الیه به تومارن، یه نامه پرون پیشم. حالا به امام کاظم، امام جهان بشری، بعدم فقال اقرأ، بخونش اینو. بعد از این فرمان که فاضافی ها، من ترجمه شو بخونم چون طول میکشه. بله، فرمان که نامه را پیشم انداخت و نامه پیش من انداخت، گفت بخوان. نامه را خواندم، خدا میداند که من در آن مورد هیچ تقصیری نداشتم. یعنی اینا که تو این نامه، حالا حضرت دارن نقل میکنن قضیه ملاقاتشون با هارون، که اینا در آن نامه نوشته بود که برای موسی بن جعفر از اطراف عالم پیروان قالیش، قلوفگوش و کسانی که به امامت او اعتقاد دارن خراج می آورن این کار را، و این کار را یک وظیفه دینی می دانن و بر خود واجب می شمارن که خراج برن. کیه اینا؟ تو نامه است. حالا حضرت دارن جلو هارون نشسته عصبانی، و حضرت هم دارن همطور جلو هارون می خونن، اونم همطور واسطه است که حضرت بخونن، می خونن. تا وقتی که خداوند، حالا تو نامه نوشته است، تا وقتی که خداوند زمین و کسانی که بر روی زمین هستند را به رهبر واقعی بسپارد. بعد ادامهش نیست که تو این نامه نوشته بود معتقدند هر کس یک درهم مال خود را به آنها ندهد، یعنی به ائمه، و تصدیق به امامت آنها نداشته باشد و به اجازه ایشان مکه نرود و به امرشان جنگ نکند و غنیمت را به آنها نسپارد و آنها را بر جمیع مردم فضیلت ندهد و اطاعت ایشان را واجب نداند، مانند اطاعت خدا و پیامبر، کافر است و خون و مالش حلال است. در آن نام نسبت‌های ناروایی بود. حالا این آشه دیگه نیاز نیست. بعد حضرت می‌فرماند که نام طولانی بود، من همان طور ایستاده می‌خواندم و او ساکت بود. پس از تمام شدن نامه سر بلند کرده گفت کافیس خواندن این نامه اکنون، ببخشید، کافیس خواندن این نامه اکنون، خود را از آن چه در این نامه هست دلیل بیاور و تبرئه کن. گفتم یا امیرالمومنین، قسم به خدایی که محمد صلوات الله علیه و آله به پیامبری برانگیخته، هیچ کس یک درهم یا دینار به عنوان خراج برای من نیاورده. خراج میدونین یعنی چه؟ یعنی یه حکومتی که خراج اون بیارن برای حاکم. حضرت که اصلا ادعا نداشتن حاکمن، جدی هم از قسم میخوام، میگن خراج کسی برای ما نیاورده، ولی ما خاندان ابو طالب هدیه و پیشکشی را، دقت کردین چرا گفت ابو طالب؟ اینا یک زن، چون او وقت هارونم از خانواده ابو طالب، از اینا هر دوشون چیان به اصطلاح بن العباسن، بن عباس عموی پیامبره دیگه. با این دقت امام حرف میزنه که اینا خشمشو فروکش بده، چرا را میخوایم ببینیم ما چطوری زحمت برا اسلام کشیدن. ما خاندان ابو طالب هدیه و پیشکشی را که خداوند برای پیامبرش حلال نموده میپذیریم. فرموده است اگر برای من پاچه گوسفندی هدیه بیاورند میپذیرم، و اگر دعوت به خوردن دست گوسفندی نمایند اجابت میکنم. امیرالمومنین خود اطلاع دارد که ما در تنگ دستی قرار گرفته ایم و دشمن زیاد داریم. از گرفتن خمس که قرآن شاهد آن است ما را ممنون نکرده، در تنگ دستی قرار گرفته ایم. صدقه بر ما حرام است که خداوند به جای آن خمس را برای ما قرار داده و مجبور از قبول هدیه هستیم. تمام اینها را امیرالمومنین خود اطلاع دارد. حالا داره به کی میگه امیرالمومنین حضرت؟ به هارون الرشید. ببینید چرا صحبت من که تمام شد سکوت کرد، بعد میگه اما معلوم شد که راضی نشده، هنوز عصبانیه. حضرت میگن که بعد گفتم اگر امیرالمومنین اجازه دهد به پسر عمویش حدیثی از آباء کرام خود از پیامبر اکرم نقل کنم. یعنی حالا تو پسر عمو منی و من میخوام که یه حدیثی از آبا اون پدرانمون نقل کنم، مثل این که از پیشنهاد من خوشش آمد و گفت اجازه داری بگو. گفتم پدرم نقل کرد از جدم از پیامبر اکرم که فرمود هرگاه دو خیشاوند نزد یک دیگر آیند و هم را در آغوش گیرند خیشاوندی به هیجان می آید. اگر صلاح بدانید دست خود را به من بدهید. دست به سوی من دراز کرد. سپس گفت نزدیک بیا. جلو رفتم، با من مصافحه کرد و مدتی مرا در آغوش گرفت و اشک ریخت. از اون هارون چی ساخت؟ نه، گفت بنشین موسی، ناراحت نباش، راست گفتی. جدت نیست، راست گفت. همچنین پیامبر اکرم، چنان خون من به جوش آمد و هیجانی در من پیدا شد که فهمیدم تو با من هم نژاد و هم خونی و آنچه گفتی صحیح هست. حالا من یه نمونه آوردم عرض کردم. ما باید خیلی وقت بذاریم روی این حرفا که چرا ائمه اینجوری عمل میکردن. ببینید حالا اگه امام کاظم رو این آقا میگرفت، گرفتار میکرد، زندان میرفت، دیگه حالا کی باید این معارف را به این بشر برسونه؟ شما میدونید که امام حدود 30 سال امامت داشتن، یا 4 سال یا 7 سال زندان بودن تو تاریخ ها، یا 4 سال یا هم 7 سال، تازه وسطش هم یه گاهی آزاد بودن. تمام تلاششون این بوده است که بتونن این اسلام را در جامعه طوری قرار بدن که بشریت از این اسلام استفاده کنه. چرا من این مثال خوندم؟ گفتم امام معصوم با این همه عظمت ببینید چطوری حاضر میشن در مقابل یه آدم خبیث مثل هارون تا اونجا که میشه کتابیان. خداوام جوای دیگه کمک کرد، داستان ها داره. ما که نمیخوایم امام کاظم رو بحث کنیم، من نمونه آوردم بعدم این جور زیرش نوشتم. خب این اسلام با این زحمات خب به ما رسیده است. این انقلاب اسلامی حاصل زحمات اهل بیت است که به ما رسیده است. حالا اگر حکومت فعلا دست شیعیان افتاده و ما نتونیم حفظش کنیم، جواب امام کاظم رو فردا چی میدیم؟ خب سوال بعدیم اینجا پیش میاد. زحمات امامان را ما وقت هدر دادیم. خدا با امامانش هم عقد اخوت نبسته است. دیدین امامان باید تلاش کنه تا اسلام حفظ بشه، باید تلاش کنن تا این اسلام بمونه. خب همه باید تلاش کنیم تا این دین بمونه. دین که خب از خودتون نمیپرسین چرا ما دینی رو مطرح کردیم که این برای جوانای ما جذاب نیست؟ چرا دینی رو مطرح کردیم که نمیتونه مسائل ما رو حل کنه؟ دین نمیتونه، یا ما از این دین استفاده نمی کنیم؟ همین شعر که خوندن، اطرت و قرآن، این دوتا اگه نیاد تو صحنه دین درستی نیومد از تو صحنه. خب وقتی دین درستی نیاد اون نتایجی که بعثت باید به ما بده رو نمیده. من عرضم اینجاست که خب حالا یکی از چیزایی که به شدت به ما کمک میکنه تا این اسلام حفظ بشه اخلاق. حضرت آیت الله جوادی چندین بار در درسشون میفرمودن که ما در اخلاق مردود شده ایم. خب اخلاق چیه؟ ما چه نسبتی بین همدیگه برقرار کنیم که جامعهمون دینی بشه و جامعه که دینی شد پیامبر به مقصدشون میرسن. من یه بار دیگه هم عرض کردم گاهی ما این دستورات اخلاقی رو مسئله فردی میدونیم، در صورتی که این دستورات اخلاقی مسائل ایجاد جامعه دینی است. بنده حالا میخونم چند تا روایت های اخلاقی رو، ولی پیشنهادم اینه که با این دید نگاه کنید ببینید وقت چی میسازیم. خب ما تو بحثایمون، تو بحث اخلاقیمون رسیدیم به بحث بخل. این بخل ببینید یعنی چی؟ یعنی در شرایطی قرار بگی که نه در افراط باشی نه در تفریط. خود جمله استاد هم میخونم، صفحه 151 میفرمان و آن عبارت هست از خودداری از بذل کردن آنجا که باید بذل کرد. بخل چیه؟ اونجایی که باید بذل کنیم، خودداری کنیم. چنانچه اسراف بذل کردن از آنجا که باید بذل نکرد. یه چیزی سختی میشه. به قول ملا صدرا انگار گفتم اینا، میگه شمشیر نداشتن و شمشیر به طرف کسی نکشیدن که سخت نیست، شمشیر داشتن و شمشیر را کنترل کردن که کجا به طرف کسی بکشی کجا نکشی، اینا میگن تعالی. بعد میفرمان که اشاره میکنن به این آیه قرآن بلدی. حالا یه خود روی این آیه دقت کنید، چون اصولا باید بحثای اخلاقی را مبتنی بر آیات بحث کرد، وگرنه افراط و تفریط پیش میاد. حضرت حق در آیه 29 سوره اسراء میفرماند ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط. این یه قاعده است. میفرماند نه دست اینجوری جمع کن اینقدر که نم پس ندی، نه هم اونقدر باز بکن که دیگه خالی خالی بشی. من اینا اصل میگیرم، بعد اون قول ما اینکه بخواییم یه جامعه بسازیم اخلاقی که بسیار مسائلمون هم حل بشه، خب این باید تعادل رعایت کنیم، همه جا رعایت کنیم. مثلا گاهی دیدن بعض رفقا اونچنان مذهبی میشن که دیگه انگار یادشون میره بابا زندگی هم دارد، باید این فرش هم بریم، اگه کثیف شده است بده بشورن یا خودت بشوری، خوندن باید تمیز باشه، تارنگ کبود نداشته باشه، باید با رفقا در حد خودش رفیق باشیم، با همسر و بچه ها در حد خودش، آشنا با در حد خودش. تو مسئله اقتصادی هم همینطور میفرماد آقا یه تعادلی را حفظ بکن. بعد باز آیه 67 سوره فرقان هم قشنگه دیگه، میگه مؤمنین این از خصوصیاتشون والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اگه انفاق میکنن اسراف نمیکنن، و اگر که اون یه طرفش ولم یقترو و کان بین ذالک قواما، و از این ورم بخل نمیورزن، وقت تاکیده چیه؟ و کان بین ذالک قواما، این بینا بینی میشه شخصیت اصلی. وقت یه بحثی را عرفا میکنن بدم نیست، میگن که آدم عموما اول متسخی است نه سخی، یعنی هم میخوا ببخشه چون دین گفته است، اما هم مالا دوست دارد. قوله باید چه کار کنه؟ باید محل به نفس امارش نگذاره، ببخشه، بعد یواش یواش مزه بخشیدن اونقدر شیرین میشه که دیگه سخی میشه. سخی یعنی چی؟ یعنی از بخشیدن خوشش میاد. اول انسان از بخشیدن ممکنه خوشش نیاد، اما میبینه نگاه درست نیست نبخشید، حق مردم رو باید بهشون بده. میگن اگه یه مقداری بر خودت فشار آوردی و صفت سخاوت رو برات حاکم کردی، بعد از یه مدتی نور سخاوت میاد میگیره. قرآن در آیه 36 سوره نساء می‌فرماد، این آیه بسیار مفصل است، الحمدلله تو سوره نساء مفصل بحث شده است، دو سه جلسه این آیه بحث شده است. بحث سر اینه که اگر کسی نسبت به جامعه خودش متعهد نباشد، این تیپیس الذین، آیه 36 سوره نساء، الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل و یکتمون ما آتاهم الله من فضله. میگن این آدمایی که تعهد اجتماعی ندارن، نگران جامعه نیستن، اینا الذین یبخلون، خودشون که اهل بخلن، بقیه هم یأمرون بالبخل، میگن آقا بیکاری به ما چه؟ میگن یادتون باشه اینا جامعه را دینی نمیخوان. و چی؟ و یکتمون ما آتاهم الله من فضله. تازه چیزایی هم که خدا بهشون داده است رو قایم میکنن که کسی نفهمه. خب میفرماد اینا جامعه را از بین میبرن. بیایید این روایت از رسول خدا صلوات الله علیه و آله را نگاه کنید. حضرت می‌فرمان البخیل و بعید و من الله، آدم بخیل خیلی از خدا دوره، بعید و من الناس، از مردمم دوره، ارتباط انسانی نداره، بعید و من الجنه، از بهشتم دوره، قریب و من النار. تا اینجاش روشن شد دیگه، به آتش نزدیک است، اینجاش عجیبه. و جاهل سخی احب الى الله من عابد بخیل، جاهل سخی از عابد بخیل پیش خدا اون جاهل سخی دوست داشتنی تره. و عد و دائل بخل، چی بهش میگن؟ بدترین دردها درد بخل است. چرا؟ چراش خودتون میدونید. آره بعد یه روایتی میخونم بیشتر روشن میشه. نتیجهش این میشه که انسان ارتباط انسانیش با بقیه گم میشه. وقتی انسان میدونید که این قاعده را برای انسان با انسانها انسان میشود. به نظرم قبلا هم اینو من عرض کردم. انسان با انسانها انسان می شود. حالا آدم بخیل با انسانها رابطه نداره، هیچ وقت انسان نمیشه. اینجاست که باز در روایت از پیامبر خدا هست، الموبقات و ثلاث، سه تا چیزه که آدمو هلاک میکنه، شح و متاع، شح و متاع، یعنی بخلی که آدم تحت تأثیرش باشه. گفتیم گاهی آدم بخل داره، هر هم نگاه کنه میگه متبع، نه این هلاکت میکنه که این حوثت چه کار کنی؟ بخوای دنبال کنی. سه اعجاب المرعب نفسه، این که آدم شیفته خودش بشه، بگه دیگه ماشالله ما که خوبیم، طایفه ما هم که خیلی خوبه، خدامون هم که خیلی خوب. اینا میگه اینا این هیچ بامدادی نیست مگر آن که خدای تعالی دو فرشته را موکل میکند که نگاه دهند، ندا دهند. من برای این تیکش خوندم، خداوند مال بخیل را تلف میکند و تباه میکند و هر که انفاق کند عوض به او میدهد. شما تجربه کردی؟ این آدم بخیلا، مثلا یادم نم که بود، این یه پولایی را طرف نگه داشته بود که بعد از دورش گذشته بود، بعد یه اون متوجه شده بود که این پولا را بر نمیدارم، یعنی اینقدر گاهی بعد از حتی از درسشون تا میمدن برن خونهشون دیگه خلاصه هرچی تو جیبشون بوده از خالی میکردن، هر دو وردی هم فقرا هم طلا میمدن آج آقا. بعد پسرشون میگن که یه فقیری بود تا در خونه اومد هی لوه میزد که به من یه چیزی بده، بابا من میدونستم دارن اما نمیدادن، گفت که گفتم بابا به این یه چیزی بده، من نمیخواد. گفت من اگه شما چیزی به من ندین من غذا نخورم میمیرم. و بازم بابام ندادن. گفت فردا اومدیم دیدیم دم خونه مرده است از گشنگی. گفت من پریدم به جون بابام که این چه طریقه؟ گفتن لباسش رو واکن، پر اسکناس توش دوخته بود. اما اینا مال خوردن نیست، باید حاج آقا یه چیزی بده دوخوره. میدین چی میدین؟ یعنی بخیل، یعنی این پولا دیگه نباید دست بهش بخوره. خب بفرما اینجوری میشه گاهی که بخیل بیچاره یک ملحال. من که اونا رو کار ندارم، خودمون رو گیریم. ما قبول باید بکنیم آقا این مالی که فعلا میتونیم ببخشیم، اگه نبخشیم تباه میشه. اینا تجربه هممون به نظرم کردیم، من که کردم. بعد میفرماد که وقت این تیکشه خوب دقت کنیم، ممکن تادم بگه خیلی خوب ما باید وضعمون خوب بشه تا ببخشیم. نه، میگه با قناعت میوه قناعت سخاوت است، می و تلخی اسراف بخل است. خیلی دقیق از حرفا. یعنی اونی که میبخشد اتفاقا اونی است که اهل قناعت است، توفیق بخشیدن داره، و کسی که اسراف کرد توفیق بخشیدن نداره. من نمیخوام مال مفصل بحث کنم، همین دلم میخواست که این روایت رو ول کنم، این آخری ها بخونم و این بحث دیگه جمعش کنیم. من میام روایت خیلی خوبی داریم دیگه، خودتون الحمدلله کتاب در اختیار دونه و مطالعه میکنین که خداوند چه صفاتی از سخی را دوست داره. این روایت من فارسیش را تون میخونم، جمع‌بندی میخوام بکنم. حضرت میفرمان که گروهی از اهل یمن بر پیامبر اکرم وارد شدن. در میان ایشان مردی بود سخنورتر و در گفتگو با پیامبر شدیدتر و تندتر. یه کنایان به پیامبر میزد، یه تندی هم میکرد، تا آنجا که آن حضرت به خشم آمدن و رنگ پیشانیشان از خشم پیچیده شد و رنگ چهرهشان دگرگون گشت. چون یه چیزای چی میگن، نمیگم توهین، اما یه تیکه مینداخت، حالا اینجور بگیم، و چشم را متوجه زن. اما حضرت سرشون زیر انداخته بودن و هیچی نمیگفتن. جبرائیل فرود آمد و گفت پروردگار تو به تو درود میفرستد و میفرماید این مرد سخیست، اهله سخافت است، به مردم اطعام میکند. پس خشم پیامبر فرو نشست و سر برداشت و فرمود اگر نه این بود که جبرائیل مرا از جانب خدای عزوجل خبر داد که اهل سخاوت و تعامی، تو را از خود میراندم و عبرت دیگران میساختم. مرد گفت آیا خدای تو سخا را دوست دارد؟ حضرت فرمودند بلی. آن مرد گفت اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. خدا انشالله به نور الهی ما را از تاریکی بخل به سوی نور سخا بکشاند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.